أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خل الصلاة والتحيات على خير خلقه وأشرف بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من باق. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه غافر و مؤمن است. در گفتگوی قبل عرض کردیم که خداوند سبحان از نشانه های قیامت رو مطرح فرمود. یوم هم بارزون، عالمی است که در اون عالم انسان ها بروز دارند نسبت به حضرت اهدیت. و گفتیم که عالم سختی است، اون عالمی که تمام ماهیت آشکار می گردد. در آیات شریفه داریم که بتر الارض بارزه، می بینی زمین را بارزه. هنگامی که در چنین فصلی از سال اون چه این زمین استعداد دارد رو می کند، هر چه خورده است این زمین رسوا شود. اون فصلی که در بهاران سرها پیدا شود، آن چه خورده است این زمین رسوا شود. اون ارض و اون زمین رو میگویند الارض البارزه، هنگامی که تمام توانایی های این زمین رو میشند، هر چه در دل نهان دارد آشکار میکند. یوم هم بارزون، عالمی خواهد آمد که تمام انسان ها هر چه دارند آشکار میشود. لذا بدنبال آیه فرمود لا یخفی علی الله منهم شیء، هیچ چیز مخفی نمیماند از ایشان بر خداوند. نه این که در دنیا مخفی مانده است، در دنیا هم مخفی نیست، اونجا محقق می شود برای انسان ها چنین عمل. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار توضیح دادیم و فرمود اینجا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، هیچ ظلم به هیچ نوع از انواع سلاسل اون وجود ندارد، پرونده ظلم برای عبد بسته می شود اون روز. ان الله سریع به حساب، و خداوند در حساب و در غذابت خیش و در محاکمه انسان ها نهایت دقت و ظرافت و حکمت رو به خرج می دهد. که در این باب هم مطالبی به سند مبارک عزیزان رساندیم و اونگاه انذار کن پیغمبر ایشان را و انذرهم یوم العازفه، یوم العازفه اینها رو نزدیکشون هشدار بده به اون روزی که بسیار بسیار نزدیک است. حلول اون ازل قلوب لدى الحناجر کاظمین، اون زمانی که اینها جانهاشون می خواهد از حلقوم اینها بدراید، اون زمانی پیش می آید که استراب و تعلم وجود انسانها را گرفته است. تا این فراز خدمت عزیزان مطرح کرد. به دنبال اون فرمود مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. گفتیم که گاه مشکلات انسانی و آدمی از باب صداقت و دوستی حل می گردد در دنیا. خیلی از دوستانند که اینها به نسبت و قریب و حتی ممکن است اقرباء اونچنانی به کار می آیند. کدام دوستان؟ آن دوستانی که در دوستی جدی هستند، اونها که می سوزند با سوز انسان. گاه هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد، بیگانه ایست که آشنا است، اون را حمیم می گویند. اون دوست جدی قوی که در فقر با ماست، در عزت با ماست، در شوکت با ماست، همه جور با ما دلسوزی می کند و جدایی ندارد، اون رو حمیم می گویند. گاه کار با این درست می شود. گاه در مشکلات زندگی کار با دوستی و رفاقت و این مسائل درست نمی شود، نیاز به وجاهت است. باید کسانی باشند برای انسان آبرو به گرو بگذارند تا کاری درست شود، تا دربی به روی ما باز شود، تا کسی کاغذ ما را بخرد، تا کسی ما را به جایی راه بدهد، تا موقعیتی به دست آید. نیاز به وجاهت و آبروست. اون رو شفیع میگویند، در دنیا هم شفیع میگویند، در آخرت هم شفیع میگویند. فرمود برای ظالمین در اون روز نه همین وجود دارد نه شفیع. کار ظالم در اون روز درست نمیشود فردای قیامت، چون ظالم رابطه دوستانه باقی نگذاشت بین خود و دیگری، همین برای خود نگذاشته است، با خدا بریده است و رابطه خصمانه برقرار کرده است، با اولیاء خدا رابطه خصمانه برقرار کرده است، با خلق و خصومت ایجاد کرده، با نفس خیش بد کرده، با چه دوستی باقی گذارده است که امروز به کار اون آید این صداقت دوستی و این همین بودن ندارد کس. مال ظالمین من همین. و اما اون مقام، اون کسانی که آبرودارانی که بتوان از وجاهت و آبروی اونها فردای قیامت بهره برده، که شفعاء عند الله هم، اونها نیز با کسی این رابطه را ندارند. شفاء عند الله هست کردیم وقتی بحث شفاعت مطرح می شود، چون این بحث رو مفصل گفتیم ریشه های شفاعت را، ایرادات شفاعت را، دیگه بنا نداریم تکرار کنیم خدمت عزیزان. وقتی بحث شفاعت مطرح می شود، شفیع اون کسی است که از نشانه های او در قرآن آن است که لمن ارتضا، خداوند او را پسندیده است، او مرضی نظر حق است. اون کسی که مرضی نظر خداوند سبحانه است با ظالم چه کار دارد؟ او ارتباطی با ظالم در دنیا نداشته است، فردا هم با ظالم ارتباط ندارد. وقتی که ردیف می شود در روایات شفعاء قیامت، اون کسانی که این اذن رو دارند، تعبیر ما کارت ویژه شفاعت رو خدا به اینها داده است، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اون کسانی که اذن الله شفاعت را گرفتند و به صحنه می آیند، اینها رو وقتی اسامیشون در روایات نگاه می کنیم میبینیم که اینها در گروه اول الانبیاء، انبیاء بزرگوار الهی هستند، اوصیاء انبیاء الهی هستند، اونگاه میبینیم العلماء، عالمان آگاهند، عالمان ربانی هستند، و سپس میبینیم الشهداء، اون جان باختگان در راه خداوند سبحانه. اینها رو با ظالم چه کار؟ مال ظالمین من حمیم بلا شفیع. اون ظالمین نه دوستی باقی گذاشتن برای خود در دنیا با عمل کردشون که فردا برسن به اون، و نه شفیعی دارند که اون شفیعی یطاع، اطاعت اون بشود، پذیرفته شود گفتار اون. خب این آیه هم یه گوشه‌ای دارد به این بحث. نوع آیات دیگری هم که بحث شفاعت رو مطرح میکنند همین طور است، که خلاصه از مفهوم آیه شریفه تثبیت موقعیت شفیع مطاع می شود. این ظالمین ندارند اون شفیع مطاع، اما عده‌ای دارند شفاعایی که شفاعت اون جمع و جماعت مطاع است، پذیرفته می شود، مقبول است و مورد نظر خداوند سبحان خواهد بود. بدون بالا اون فرمود یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. آیه قدری لطافت دارد، خداوند سبحان می داند خائنت الاعیون. از جهت ادبی کلمه خائنت الاعیون دو احتمال دارد. یه احتمال این که اینجا کلمه خائن، خب بر اساس همون اسم فاعل خائن مؤنث اون، چون به چشم نسبت داده شده است، و طبعا از مقوله اضافه صفت به موصوف باشد. به بیان ساده‌تر خائنت الاعیون معنیش این باشد العین الخائنه، خدا چشمهای خائن را می شناسند، خدا با چشم خائن می داند فردای قیامت چگونه برخورد کند. حالا خیانت چشم چیست؟ عرض می کنیم چشم خائن. یه احتمال این که اینجا اضافه صفت به موصوف باشد العین الخائنه. احتمال دیگر این که کلمه خائنه اینجا هم همون معنای خیانه را می دهد، به خیانت فعال مصدر است، معنای مصدری است. خداوند خیانت های چشم را می داند، یعنی هر خیانتی از هر چشمی در سر داده است، خدا می داند اون خیانت چیست، به حساب اون خائن می رسد. پس ممکنه اینجا کلمه خائنه معنای مصدری بدهد به معنای خیانت، داریم که به کار برده می شود به این شیوه سیاق ادبی، و ممکنه اینجا همون معنای اسم فاعلی باشد، صفت به موصوف اضافه شده است، یعنی اگر قلبش کنیم برگردانیم العین الخائنه. این از جهت ادبی. حالا معنای عبارت چه می شود و لطافتی که وجود دارد. خداوند اینجا در بین تمام اعضا و اندام بدن ما چشم رو بیرون کشید و بحث خیانت چشم رو مطرح می کند. و این خود نکته دقیقی است که به هر حال مجموعه اعمال این که ما داریم گاه تقسیم میکنن بزرگان میگن ما یه اعمال جوارح داریم و یک اعمال جوانح داریم. اعمال جوارح این دست شما تکانی میکنن، بالای میره، پای شما، وجود شما، حواس ظاهری شما، اینها مجموعه کارهایی که صورت ظاهری دارن اعمال جوارح هست. از ماده جارحه، جارحه این اندام ظاهری شماست. یه اعمالی داریم که اینها اعمال جوانه هست. الان هیچ کدام از ما بینی و بین الله نمی داند به اون دیگری چه مقدار علاقه داریم، چه مقدار دوستی داریم، این دوستی ما برای چیست، فلسفه دوستی ما برای هیچ کدام از ما نمی دانیم که ما به چه انگیزه اینجا آمده ایم. همه ما برای خدا آمده ایم انشاءالله، اما این روشن نیست. این عمل جوانحیست، این کاریست که در درون است. خوبها، بغضها و خیلی از مسائل ما اینها اعمال جوانح هست، از جانح و از درون و از قلب برمیخیزد. این دو مجموعه عمل را ما داریم. چشم در بین اندام و اعضا و جوارح ما یه ارتباط بسیار عمیقی را با اعمال جوانح دارد، با اون اعمال درونی دارد. حالا نمونه های شرزی کنم که وقتی که تقسیمات چشم مطرح میشود، وقتی که تقسیمات نظر مطرح می شود، اقسام نگاه مطرح می شود، گاه می بینید تقسیم می کنند در روایات عین الرضا. عین الرضا چیست؟ چشم رضایت. یه نوع نگاه کردن و یه نوع نگرش آن است که انسان به هر وقتی که اون تمایل را دارد. در آیه شریفه و در بحث سوره مبارکه اعراف به یه مناسبتی بود عرض کردم که به هر حال ادعای کارشون به اونجا میکشد که اون حبها و وابستگی ها موجب میشود که عیوب اشیاء و مسائل دیگر را نمیبینند. اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، این حالت را پیدا میکنند. حب و کشی ایامی و یسم، انسان وقتی محبت افراطی به چیزی دارد عیوب اون شی را نمیبیند، کور میشود از عیوب این شی. این عین الرضاست. عین الرضا یه نوع نگاه کردن است. و عین الرضا ان کل عیبن کلیلتون کما و ان عین سخت تبدل مصابی، نقطه مقابلش عین سخت، چشم سخت. شما با نگاه سخت نگاه، یعنی بنا دارید از اول که نشستید یه عیبی از این خانه بگیرید، بنا دارید منتظر عیبی، یه جایی عبارتی بالایی پایینی، یه جایی گوشه کناری به هر حال دیگه هم درز دیواری، یه جایی به هر حال عیبی پیدا کنید. یعنی از اول که آمدید به قصد این آمدید که ای بتراشید، این میشه چی؟ اینم یه رو نگاه کردن است، اونم یه رو نگاه کردن است. عین الاغماز. نه، از اول بناتون آن است که اگر با این دوست سر دوستی و سازگاری دارید به چشم اغماز نگاه کنید. عین الغضب، همینطور بیاید تقسیم کنید. شاید حدود 40 تقسیم در تقسیمات عین و نظر و نگاه در هم لابلای متون روایی پیدا میکنیم، در لابلای استعمالات ادبی پیدا میکنیم. مسئله چشم یه چیز حساسی است عزیزان. انواع نگاه ها و نظرهایی که در چشم وجود دارد و اینا رو هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد. اون حقیقت این از در ارتباط با جوانه هست، با درون هست. یعنی اون درون ما تعیین کننده است که این چشم ما، نگاه ما عین الرضاست یا عین السخط است، عین الاغماز است یا نه ما وسط اغماز نداریم، عین التشبیه است، این نمیدونیم چیست. این در اندام دیگر اینطور نیست، اما در چشم این ظرافت ها و این لطافت ها و این پوشیدگی ها و این تستر ها وجود دارد. کار به جایی می کشد که در باب عین و در باب چشم یه قدری کار بالاتر میاد. اساسا گاه خداوند سبحان بینایی و عدم بینایی چشم را به روح نسبت می دهد. طعم القلوب، آفران کس قلبش کور است، روحش کور است. در بین تمام اندام و اعضاء ما خداوند سبحان اثر چشم را به روح نسبت میدهد. اون کسی که هدایت یافته است میگند آقا این قلبش روشنه، این قلب بینایی، دل بینایی دارد، دل بینایی دارد. اون کسی که هدایت نیافته است میگند دلش کوره، کور دل است، این کور دل است. در بین تمام اعضاء و اندام و جوارح ظاهری این بینایی و چشم رو میگیرند، ارتباطش میدن با روح. پس یه ارتباط تنگاتنگی بین این حس ظاهری و بین آن حقیقت درونی قلبی ما وجود دارد. لذا شناختش مشکل است. خداوند سبحان در بین تمام اندام خیانت رو به چشم مطرح کرد، چون شناخت خیانت چشم بسیار دشوار است، کار خود خداست، دیگران نمیتوانند تشخیص بدهند. فرمود یعلم خائنت الاعیون، خدا خیانت چشم را میداند یا چشم خائن را میشناسد. حالا خیانت چشم چیست؟ طبعا در مجموعه مباحث نظر که مطرح میشود، به هر حال در سوره مبارکه نور هم بود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به اهل ایمان چشمهاشون رو غض کنند، فرو بگیرند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در اونجا مشخص نشد که چشمشون رو از چه بپوشانند و نگاه کردن به چه موجب خیانت می شود و چه باید باشد و نباشد. اما در مضامین دیگر و در آیات دیگر، مخصوصا در اون فقره معروف وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، وقتی که اوصاف متقین رو مطرح فرمود، اینها کسانی هستن که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیه، از آن چه خدا بر ایشان نظر بر اون رو حرام کرده است. چه چیز رو خدا حرام کرده است نظر بر آن را؟ نظر به جان مردم را، نظر به مال مردم را، نظر به نوامیس خلق را. این سه مسئله در صدر اون مسائلی هستن که خداوند سبحان نگاه به اینها را و نظر به اینها را توقیتش کرده است، یعنی مشخصش کرده است، چارچوب بندش کرده است، به اینها حدود دارد. نگاه به جان، نظر به جان مردم، یعنی قصد جان مردم کردن. نظر به مال مردم، یعنی خیانت در مال مردم کردن. نظر به نوامیس جامعه، خیانت به ناموس کردن که از نگاه آغاز می شود. این مجموعه ایست که کلن خیانت چشم را شامل می شود و در بر می گیرد. فرمود خدا می داند اون اشتباهات و اون خطاهایی که از هر چشمی سر زده است. گاه تعبیر ظریفی داریم، لحظات العیون، یعنی تکان خوردن چشم رو تعبیر می کنند در متون روایی. یه تکان چشم رو خدا انگیزه این نظر رو می داند. نگاه کردی، نگاه این طرف، این هیچی نمی داند این به چه فلسفه بود، این به چه انگیزه بود، این چه خصوصیاتی داریم، چه پیامهایی داریم نگاه وجود داشت. این رموزی است که از باری سالا آگاه با آن است و ثبت میکند دارد که به چه نگاه کردی. گاه از کردن یه نگاه میکنی ببینید آقا چی میتونه بیده، یه نگاه میکنی که داری نگاه هزار ناسزا و دشنام داری به یک مؤمن. گاه یه نگاه میکنی که هزار جور با چشمت میخواد تحقیرش کنی. گاه یه نگاهی میکنی با یه چشم که میخوای یزلقونه که به ابصار حملا ما سمع و ذکر، میخوای تیر نگاه رو براش رها کنی. هیچ که نمیفهمد. خداست که یعلم، او میداند، از او نمیتوان پنهان کرد، از او نمیتوان پنهان کرد. خیلی حساس و ظریف از کار، کوچکترین لحظه و نظر و کوچکترین حرکت بصر و چشم رو خداوند سبحان ثبت میکند، منظور میکند و در علم الهی خواهد. و ما تخفی الصدور، لذا سریعا، چون چشم ارتباط با دل دارد از این باب، سریعا فرمود و ما تخفی الصدور، میداند حرکات چشمتون را، اشتباهات چشمتان را و اون چه در دل دارید. سریعا ارتباط داد اینها را. و ما تخفی الصدور، اون چه مخفی در دل کرده اید برای خدا مخفی نکنید. خداوند آشکارا میداند و بصیر است. کلمه صدور که جمع صدر است، ما گاه در قرآن چند لفظ داریم که اینها مراتب مختلفه روح رو تشکیل میدهد از یه بابت. یعنی ما گاه در قرآن بحث صدر را داریم، گاه بحث قلب را داریم، گاه بحث فؤاد را داریم، گاه بحث لب را داریم. لب، این چهار مرحله که عرض کردم به همین صورت علل قاعده به کار برده می شود. مرحله اول از روح آدمی صدر است. فمن، این جایگاه اسلام است، شرح جایگاه اسلام است. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. صدر مقام اول روح آدمی است. مقام دوم قلب است، اون تقلبات و اون زیر و روی ها و برحال اون لهم قلوب لا یفقهون بها، اون فقه و فهم رو خدا به قلب نسبت میدهد. مقام سوم مقام فؤاد است. وقتی که فهم ها اومد، ادراک ها اومد، توسعه ها ایجاد شد، اونگاه فؤاد اون مقام سوز و ساز است. فؤاد اون مقام عشق و علاقه است، اون مقام محبت ورزی است، اون محبت مقام شور ورزی است، اون مقامی که شور و شرف در درون وجود دارد. اون مقام سوم فؤاد است. وقتی که خوب این سه مرحله گذشت و روح انسان به اون پویایی کامل رسید، اون مقام لب است. دیگه انسان به مغز میرسد، انسان به اون نتیجه و نهایت کار دست پیدا می کند. این چهار مرحله بعضا در تقسیم روح در قرآن میشه اینا رو پشت سر هم آورد و لحاظ کرد. فرمود و ما تخف الصدور، اون که در این سینه دارید خداوند سبحان اون رو نیز می داند، رابطه این دلتون و رابطه این چشمتون رو خدا می داند. از او چرا می خواهید بپوشانید؟ الله یلزی بالحق. اگر اطلاعات جامع و کافی دارد، خدا بر اساس این اطلاعات جامع و کافی به حق قضاوت میکند. والله یقضی بالحق، چون با این ظرافت هست، مشکلی ندارد در اطلاعات، پرونده درست برای خداوند دسته میشود. اطلاعاتی که در پنده وجود دارد برای حکومت و قضاوت نسبت به حضرت باری تعالی کافی است. یه جمله رو گاه عرض کردم خدمت عزیزان، حالا برها تأمل و توجه میخواهد، همون جمله‌ای که فإن الشاهد هو الحاکم، فإن الشاهد هو الحاکم. اون کسی که در دنیا بیانه، بیانه از خب برها یکی از اسباب قضاوت ما، البیانه فعل المدعی و الیمینه علا من انکر، بیانه رو باید کسی که ادعا دارد به صحنه بیاورد و با اون بتواند با شاهد و بیانه نظرش ثابت کند. گاه شهادت مسیر قضاوت رو تغییر داده است، اون بحث شهادت زوری که مطرح می شود با اون مقدار در شرع مقدس حساسیت به اون که پیغمبر فرمودن الا انبئکم باکبر الکبائر، شما رو خبر بدهم به بزرگترین کبیره ها، بلا یا رسول الله ال اشراک بالله، اول شرک به خداوند، دوم حقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر، سوم الا به شهادت الزور. آگاه باشید شهادت زور، پیغمبر اونقدر تکرار کرد که اصحاب ترسیدن، گفتن ای کاش دیگه پیغمبر نگه این جمله را، لیتهو سکت، ای کاش آقا ساکت نفرمایید دیگه، ما اونقدر ترسیدیم. شهادت زور مسیر قضاوت رو به کجا میکشاند؟ داریم در مورد اصحاب فإن الشاهد هو الحاکم، فردای قیامت اون کسی که خودش شاهده است، همون خودش پرونده به دستش، خودش قلم به دست دارد، خودش قضاوت میکنه. چی میخواید بپوشانید؟ یا علم خائنة الاعیون فما تخفی الصدور، یا والله یقضی بالحق. چون تمام مستندات پرونده در دست خود اوست، علم علم خود قاضی است، علم علم خود شاهده است، هیچ مشکلی در اجرا و صدور و حکم خداوند سبحان ندارد. یقضی بالحق. اما والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، اون کسانی که یدعون من دونه، اونهایی که خونده میشن غیر خدا، معبودهای نابجایی که در پی اونها میگردید، اینها کاری ازشون بر نمیاد فردای قیامت، اینها قضاوتی ندارند، اینها رأی ندارند، حکمی ندارند، به کنار بگذارید. لا یقضون بشیء، هیچ خریدار ندارند اونها، هیچ قضاوتی ندارند اونها. ان الله هو السمیع البصیر، بیا قضاوت نیاز به چه دارد؟ نیاز به سمیع بودن و بصیر بودن دارد که مجموعه اطلاعات کامل است. ان الله هو السمیع البصیر، اطلاعات کامل رو خدا دارد، لذا قضاوت او آگاهانه است و بر اساس اون علم باری تعالی پرونده شما رو خواهد بست. خب به دنبال این چین بحث مطرح شد و خب بحث قضاوت الهی مطرح شد و حکومت خداوند سبحان در بین انسان ها، خدا در دنیا هم قضاوت به حق می کند، در عالم قیامت هم قضاوت به حق می کند. اونجا که در دنیا باید اجراء حکم حق شود، سنن الهی است و خداوند در سنت ها ثابت است. یعنی یه اصولی رو خدا در ناموس خلقت قرار داده است که اینها تخلف ندارد عزیزان، اینها برو برگرد ندارد. خدا بر اساس اون سنن ثابته در بین خلق به قضاوت میپردازد، به قضاوت میکند در بین بندگانش. حالا به لحاظ این که بحث حکومت در آخرت پیش آمد، یه شمه هایی از حکومت در دنیا رو نیست، قضاوت در دنیا رو خداوند بنا دارد اینجا مطرح کند. یعنی آدابیست، دستوراتیست. اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، آیا سیر نمی کنند انسان ها در زمین تا بنگرند ببینند کیف کان عاقبت الذین، چه بوده است عاقبت اون کسانی که قبل از اینها بودند؟ آیا نمی نگرند ببینند شما که اولین انسان هایی نیستید که روی زمین آمدید، آخرین شب نیستید، به دنبال شما هم خواهد آمد؟ خداوند یه سنن ثابته ای را هم با انسان ها داشته است، برید بنگرید ببینید دیگران چه کردن، چه بر سر اونها آمد، چه پایانی داشتن. حالا مقدمتا عرض میکنم که اولا یسیرو فی الارض، ما سیری داریم در قرآن و سفری داریم. سیر اون تحرک و انتقالی است که در اون، یعنی نوعاً در جایی به کار برده میشود. سیر اون تحرک و انتقالی است که در اون اندیشه و تأمل وجود دارد، اما سفر اینطور نیست. ما سفر تجاری داریم اما سیر تجاری نداریم. در استعمالا از سیرو لیست لتجار، سیر مال تجارت نیست. سیر در جایی به کار برده می شود که درش فکر و نظر و تأمل و اندیشه است. لذا اصلا گاه سیر از بیرون منقطع می شود و میاد کجا؟ و میاد درون. گاه انسان سیر را شروع می کند، اون چه انسان در درون خود می کند سفر نیست، سیر درونی. سنریهم آیاتنا فی انفسهم والآفاق. گاه خدا آیات جلال جمال خیش رو در درون انسان به خود انسان نشان می دهد. گاه این دهان بسته می شود، این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. گاه اون سیر درونی آغاز می شود. گاه انسان ها در درون خودشون یک کارهایی رو انجام می دهند که این سیر در موارد خیلی هم مؤثرتر سیر بیرونی است. یقینا حالا نه محفل مقتضیان است و نه اینکه به هر حال بحث خدمت عزیزان وارد این مقوله شدیم، اما درود خدا بر پاره از بزرگان که به هر حال اینها از سیر درون رسیدند به خیلی از حقایقی که حقایق بیرون رو کشف شهود کردن. یعنی کار رو از درون شروع کردن، دنگاه بیرون رو تبیین کردن. خلاصه عرض می کنن، یعنی وقتی که از درون سیر و حرکت را شروع کردن، اونگاه خیلی از مشکلات و معضلاتی که در بیرون در نظر خلق وجود دارد برای این عموم شد. اینی اگر شنیدید فلان پیر، فلان شخصیت بزرگوار، فلان فقیه یا فلان عالم، حالا در این شهر خود ما به حال اگر شنیدید مرحوم آشحسنی نقودکی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم والد از زبان مرحوم جد می‌فرمودند، جریان بسیار عجیبی از مرحوم آشحسنی قالوا برحال اون روز خاص و ندیدن هلال ماه رمضان، لا اله الا الله. هلال ماه دیده نمی شود به خاطر قمه است، ابر است. فهمدن آمدیم خدمت عاشق گفتیم آقا ابر دیده نمی شه. فهمدن برید بگید ای این مسئول رحمت الله علیه مجمعین، ای فهمدن برید بگید شیخ حسن علی گفته است ابرها کنار بروید. فهمدن آمدیم و گفتیم دقائق طول نکشه دیدیم ماه در آسمان دیده شد. شیخ حسن علی گفته است ابرها به کنار برد. این از جای دیگه می آید، یعنی این از سیر بیرون نمی آید، این سیر بیرون است عزیزان. این باید یه چیزهایی در درون باز بشه، یه چیزهایی بسته بشه، باید همون نفس در درون در جایگاه خیش قرار بگیرد، اماره برود، لوامه برود، ملک نبرود. اون حالت اطمینان که آمد، نفس مطمئنه که در وجود حاکم شد، اونگاه دیگه مشکلی نیست. آریت کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. اونگاه خداوند سبحان اجازه تصرف می دهد بول انسان حاکم که بتواند تصرفاتی را در عالم بیرون انجام بده. اما این نیاز به خیلی زحمت دارد، نیاز به اون سلوک دارد، نیاز به اون سیر خاص دارد. پس بنابراین واژه سیر وقتی به کار برده می شود چیست؟ این جاییست که فکر و اندیشه در آن وجود دارد، انتقالی که همراه با فکر است. اما سفر نه، سفر همین حرکت‌های بیرونی را هم همین برها انتقال از جایی به جایی رفتن و برها به طبیعت رفتن و به این سو اون سو رفتن، به دشت بلند رفتن، اینها را هم انا کل عالم میتوان سفر گفت، یا کوتاهان یا بلندان، اینها سفر است. اما سیر چیز دیگه ایش. در قرآن بحث سفر نیست، بحث سیر است از ایران. اولا یسیرو فلعرز، سیر اعم است، گاه با سفر همراه است، گاه بدون سفر همراه است. نهایت فرمودید خداوند اون شما را دعوت می کند آنیست که پایان آن فکر است، آنیست که پایان آن بهره‌برداری است، آنیست که پایان آن نتیجه گیری از سنن الهی است. برای که بهتر این حقیقت رو واقعا نقدری روشنتر و جالبتر متوجه داشته باشیم، از جامعترین و عالیترین کلمات و تعاویل وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین در این باب، یعنی در توجه به سیر، به این که یکی از بزرگترین منابع شناخت برای انسان انتقال از این سو به اون سو، این تمدن دیدن، اون تمدن دیدن، این ملت تاریخش دانستن، تاریخ اون ملت دانستن، اینجای طبیعت دیدن، اونجای طبیعت دیدن، و در اونگاه تمام اینا رو به عنوان یک منبع شناخت و برای تقرب و برای معرفت به خداوند سبحان به کار بردن، اون فراز زیبایی است که در نامه 31 وجود مقدس امیرالمؤمنین به فرزند بزرگوارش حضرت مشتبه می نویسد. و عجیب است، خدا می دهد من ندیدم به این شیوه تعبیر، من کمتر دیدم. ای بنی فرزندم بابا مشتبه، اینی و این لم اکن عمرت و عمر من کان قبلی، پسرم ولو این که عمر من به مقدار عمر این نیست که از گذشته با همه بوده باشم، ولو عمر من نبوده است که من به عمر امتهای قبل باشم، من 2000 سال 3000 سال سن ندارم. فقط نظر تو، اما بابا فقط نظر تو فی اعمالهم، من نظر کردم در اعمال امتهای قبل، یعنی چه کردم؟ یعنی سیر کردم. نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، خیلی نشستم فکر کردم. علی ابن ابی طالب می فرمادا خیلی نشستم فکر کردم من علی در اخبار گذشته امتها، و سر تو فی آثارهم، و من در نشانه ها و شواهدی که از اینها باقی مانده است سیر کردم، سیر کردم ببینم آقا اگر هر نامی از کسی مانده است علت اون چه بوده است، برسم به اون عواملی که این نام را باقی گذاشته است، برسم به اون نشانه ها و عمل کرده هایی که موجب باقی ماندن این آثار گردید. من سیر کردم، سیر تو فی آثارهم، حتی من سیر فرمود نظر تو فی اعمالهم، نظر کردم در اعمال اینها، فکر تو فی اخبارهم، فکر کردم در اخبارشون، سیر تو فی آثارهم. اگر بخواییم بحثش کنیم، البته اگر بخواد شهر بشد خود این مثلی افتاد من کاغذ شد که فرق بین این نظر و فکر و سیر، فرق بین عمل و خبر و اثر چیست؟ خود شش تا مسئله است که باید نیاز توضیحش داد. حالا ترجمه کردیم ما فقط. این سیر را تا اونجا ادامه دادم که حتی اتو که احدهم، که ان نگویا من چیم؟ من یکی از اونها هستم. یعنی اونقدر خودم رو بردم در ظرف زمان نشاندم، رفتم نشستم در حکومت هخامنشی، رفتم نشستم در حکومت ساسانیان، رفتم نشستم در حکومت صفویان، بنده عرض می‌کنم رفتم در همون جبه قرار گرفتم، دیدم اینا چه کردن، اینها با نعم الهی چه کردن، اینها با بندگان خدا چه کردن، اینها با آیات خدا چه کردن، اینها با رسولان الهی چه کردن. تک تک اینها رو بررسی کردم و بعد نتایج و پایانش دیدم همان است که 1000 سال قبل همین بوده است، 1000 سال بعد هم همین است. این عمل کرد ها به همین جا منتهی می شود تا ابدیت ابد، هیچ فرقی ندارد. سنن خداوند سبحان ثابت است، شکلش ممکن عوض بشه اما اصل سنت ثابت است. حتی اتو که اهدهم بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرتو ما اولهم الى آخرهم، این عجیب است، بلکه من به سبب اون که این توجه را داشتم به اینها شدم مثل کسی که از اول خلقت تا امروز که دارم این صحبت را میگویم با تمام مردم بودم. امیرالمومنین فرمود گویا من از اول با تمام مردم بودم، همه رو دیدم. قد امرتو ما اولهم الى آخرهم فعرفتو صف ذالک من کدره، بعد عرفان پیدا کردم و شناختم به صفای عمل اینا، از کدورت عمل اینا فهمیدم کجا انسان ها به یه جایی میرسن، به یه موفقیتی میرسن، صفای این در اینها ایجاد میشود، کدا جامعه کدر میشه، کجا دلت از جامعه میگیرد، کجا دلت از خلق ملول میشود، کجا لذت میبری که در خیابان و کوچه و بازار قدم بزنی وقتی نگاه میکنی، کجا وقتی که قدم میزنی تمام وجودت رو پشیمانی میگیرد که ای کاش قدم نمیزدم در این وادی بدن، این خیابان یا بیابان. این صفا و کدورت رو من که انه دارم میبینم فرزندم در بینه. و نفعه من ضرره، اعمال نافع و اعمال ضار اینها مقابل چشم من است در هر زمان، از هر تمدن، از هر امتی دارم میبینم. فستخلصت، این خوده، فستخلصت لکه من کل امر نخیله، فرزندم مشتبه من از تمام این اعمال امتهای گذشته خالص اون رو بیرون کشیدم، اعمال پسندیدهی که اینها را من علم پیدا کردم که انسان را به نتیجه میرساند، به مقصد میرساند، موفقیت میدهد، و اینها یه اصولیست که همیشه وجود دارد، فرقی نمی کند. فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله، برای تو نگه داشتم اون جمیل و زیباترین اینها را و صرفت و انکه مجهوله و اون کارهای بد ناپسند آن را به کناری میزنم و تو را از اون دور میکنم و رأیت و عیس عمانی من امرک ما یعنینی. بعد وارد میشود حضرت رو شروع میکنن یک یک دستاوردهای خودشون رو برای فرزندشون حضرت مجتبی در مجموع این نامه مطرح کردن که دیگه این خوب میدانید که از مهمترین و مفصلترین نامه های وجود مقدس امیرالمؤمنین در مجموعه نامه های نهج البلاغه است که بسیار طویل است. نامه 31 گاه بخش های از اون رو خدمت سروران گرامی مطرح کردم و توصیه به اون کردیم خداوند سبحان توفیق اون بدهد که بتوانیم از این دریای بیکران کلمات امیرالمؤمنین استفاده لازم و کافی را ان شاء الله داشته باشیم. پس ملاحظه فرمودید که امیرالمؤمنین بعد من نظر کردم فکر کردم اونگاه سر تو فی آثارهم، من رفتم و سیر کردم، رفتم این سو اون سو ببینم چه اثری مانده است از هر تمدن و قومی به جا. و روی اینها دارد حجت خدا و ولی خدا حساب باز میکنه. قرآن میگد اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنید در زمین؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، تا ببینند اینها سیر نمی کنند در زمین، ببینند که کسانی که قبل از شما بودند اینها چه کردند. کانو هم اشد من هم قوتن، گاه اینها جهت قوا و توان از شما چه بودن؟ قوی تر بودن. و آثارن و آثارن فی الارض، اینها گاه اثر اون به اصطلاح اون چه شما قدم میذارید رو زمین رد پارس میگن اثر، آثار یعنی رد پا یعنی قدم. و آثارن فی الارض، ما رد پاهای اینها بیدیم چی مونده از اینها، چه رد پایی از اینها مونده است، چه چیزی باقی است از این تمدن، از این قوم، از اون جماعت، از این گروه، از این طائفه. فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم. آیا نمی نگرید اینها چه بودن؟ چه بودن؟ اونگاه خداوند سبحان به سبب گناه و به سبب معاصیشون این جماعت و گروه رو اخذ کرد، اینها رو از میان برداشت، اینها رو برداشت از زمین، مبتلاشون کرد. و ما کان لهم من الله من واق، و خداوند سبحان ما کان لهم من الله من واق، وقتی که سنت الهی تعلم گرفت که اینها رو به ذنوبشون مبتلا کنند، خدا برای اینها واق نشد. واق و قایقیقه تقوا از همین ماده می آید، یعنی نگاه داشتن به حفظ کردن، دیگه خدا اینها رو حفظشون نکرد. انه حفیظ امین، خداوند سبحان دیگه اینها رو به خودشون را گذار کرد. وقتی که بنا شد جمع و جماعتی به سبب ذنوبشون مبتلا گردن به خدا به سبب گناه کسی را بگیرد، دست به حمایت و عنایت خدا از سر اون فرد برداشته شده است و خداوند حفظش میکند. فرمود ما کان لهم من الله من واق، ذالک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. حالا قبل از اینکه باز این قسمت رو بگم، ببین فرمود اول اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین، این خودش نکته است. سیر نمی کنید تا پایان را بنگرید. خداوند از همه چیز امت ها ما را به کجا توجه می دهد؟ به پایان امر اونها توجه می دهد، به اون عاقبت امر اونها توجه می دهد، اون نتیجه پایانی. اون چه مهم است این که گاه در ضرب المثل ها به هر حال داریم، در عرب ملاک الامر خواتیمه، ملاک کار پایان است، یا در پارسی میگوین شاهنامه آخرش خوش است، اون نظر جوجه را آخر پاییز میشمارند. یه چنین تشبیهاتی داریم، استعمالاتی داریم. اون عاقبت و پایان کار خیلی مهم است، اون پایان کار خیلی مهم است. اینی که بارها در لسان معصومین در دعاها عرض کردیم وجود دارد که نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه می‌بریم به خداوند سبحان از عاقبت سوء، از عاقبت سوء. امیرالمؤمنین به عاقبت امم و پایان کار امم و اون گرفتن پایان نامه خیلی توجه داد انسان‌ها را. شما نگاه کنید پایانشون چه بود. آستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. خیلی درخشش‌های خوب پایان خوب ندارد. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا این خوب شروع شد؟ چرا این آقا در یک خانواده با این شرایط اجتماعی، با این پدر، با این مادر مقدس، با این مادری که قسم میخورد که من همیشه جز با وضو به دهان این بچه پستان نگذاشتم. داریم از این مادران تو جامعه زیاد بودن، داریم. از این پدری که میگه آقا من لقمه حلال برای این بچه نیاوردم بخونه، لقمه حرام نیاوردم، اون چی دادم به این از کد یمین بود، از عرق جبین بود، از دقت کردم. حالا چی شده است که این میبینه متاسفانه این چی ندارد اینا چی شده، چرا پایان به اینجا کشیده است؟ این نیاز به چه دارد؟ نیاز به فکر دارد، نیاز به نظر دارد، نیاز به سیر دارد. همان گونه که امیرالمؤمنین فرمود هم باید خبر بشناسی هم اثر بشناسی، ببینید اینها چیست، چرا چنین میشه. در فرد بگیرید، در جامعه بگیرید. آه این آقا چرا اینکه پایان این عمر خوبی داشت، اینکه به ظاهر موفق بود، امروز چرا با خاک سیاه نشسته است؟ چرا در بعد اقتصادی اینطور زمین خورده است؟ چرا در بعد معنوی اینطور زمین خورده است؟ خیلی اینها سوابقی بعضی از افراد داشتن، در جامعه حالا وارد جزئیات نمیشن، اما پایانش که نگاه میکنیم میبینید آغازها شده است. این چیست؟ اینو علی ابن ابی طالب میگوید که اینها رو فهمیدن، این عوامل خدا اینو میگه در قرآن. برید نگاه کنید ببینید چی شد که چنین شد. وقتی که این کلیدها رو به دست آوردید بعد استفاده کنید، بعد میفهمید رموز موفقیت چیست. چرا یه عده‌ای واقعا تا پایان خوب رفتن، تا پایان خوب رفتن، تا اون لحظه آخر اگر خدا عنایتی کرده است، در اون خلوت در اون بیابان گیر کرده است، فرمود به خدا قسم حبیبم رسول خدا درست گفت، حبیبم رسول خدا درست گفت، ابو ذر تو تنها زندگی میکنی، تنها جان میدهی، من در این بیابان دخترم فریبانه جان خواهم داد، بر کنار وادی بنشین، کاروان میآید، تعمیر بزرگی دارد اون کاروان، بگو صحابی صادق پیغمبر تنها در این بیابان جان داد، اومد بشست کنار وادی، دید پدر جان داده است و نشست کنار بیابان و دید درای میآید، صدای زنگ کاروان میآید، نزدیک شد دخترش کنار وادی نشسته است. کیست؟ نزدیک شد، مردم جماعت بدانید من دختر ابوذر صحابی پیغمبر هستم. شما که هستید قافله ایست که امیر اون قافله و قافله سارا و اون قافله مالک اشعری نخریست، بیاید این جنازه پیر مرد استخوانی است که عمری را در خدمت پیغمبر گذرانده است، در نظر رسول خدا بوده است. یه عده ای به اینجا رسید کارشان. خب یه عده ای هم آقا گاه میبینیم بعد از این تاریخ نویسا از قلمشون در نفله است، یا به حال رو هر جهتی نوشتن ولو تمایلات دیگه هم داشتن، یه 20 کیلومتر میکنن بعض از ثروتهای صحابه را خدا میداند دود سر انسان برمیخیزد. از کجا در اومد؟ از تو اون جامعه، تو اون جب و شرایط جزیره العرب. این سرمایه طلحه از کجا بوده است؟ این سرمایه زبیر از کجا بوده؟ خب معلوم اینا وقتی برسن با اون کسی که تا بخوام بیام پیش و شنیدید اون ماجرا را تا شام رو پوف کنه، این شام بیت المال است، خب اینا نمیتونن با علی بن ابی طالب بسازن. مسلم اینا فردا چه میکنن؟ جمل بپا میکنن، همسر پیغمبر رو سوار شطور خواهند کرد و میان مقابل پسر ابی طالب میایستن. خب اونهایی که پایانشون به اینجا کشیده است، چی شد که اینها اینطور آلوده دنیا شدند؟ اونها که اون گونه پاک جام دادند، اینها در منظر پیغمبر بودن همشون. خب آقا اینها شناخت میخواد، اینها سیر عزیزان، اینها سیر است به خدا میداند. اگر یک کسی اهل این معنا باشد میتونه دامنش پاک نگه دارد، یک قدری انسان توجه داشته باشد این رموز موفقیت را، این رموز عدم موفقیت را یک قدری ریسترش کنن، حتی یک قدری بیاد این سیر را یک قدری همچین نزدیکتر و ملموسترش کنن، سیر تاریخی به درش بیاد. مثلا این واقعا ببینید فرانکس در زندگی خانوادگی بوده، این زوج موفق. خب چرا اون جمع و جماعت آقا میبینید به چهار ماه پنج ماه نکشیده از که آقا سر کارشون به وکیل و به دادگستری و به چه میشه چنین میشند یا چنان میشه؟ این نیاز به سیر داره. ببینیم عوامل موفقیت چی بوده، عوامل عدم موفقیت چی بوده است. فقطب رو یا اول ابسار. خب آقا میبینید آقا 30 تا 40 تا با هم درس رو شروع میکنن، 100 تا با هم تو این مدرسه شروع میکنن، تو این دانشگاه شروع میکنن، یه عده میرسن به یه جاهایی از موفقیت. دوستان جهان هم عرض میکنم یه عده میبینید آقا اینا جایی چیزی نشد. خب چی شده؟ این عوامل شناختن سیره، اینها رو بررسی کردن نظره، من نظر کردم در آثار اینها، سرت و فی آثارهم نظرت و فی اخبارهم. این هاست که اگر انسان هم تو سرش انداخت پایین رفت، خب به جایی نمیرسد. اما اگر اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم، انسان این نظرها را بکند در زندگی موفق است و در زندگی اون پایان نیک و حسن عاقبت رو خلاصه پیدا میکنه. یعنی از همین آیه قرآن میشه همه جزئیات زندگی رو هم کشید تو این آیه و میشه از این فقط بحث تاریخی نیست، میشه از مطالب دیگر هم استفاده کرد. فرمود اخذهم فاخذهم الله بذنوبهم، علت نابودی، علت هلاکت جمع زیادی را خداوند سبحان گناه مطرح میکند عزیزان، و پیامت های گناه، آثار سویی که گناه و نکبتی که گناه در زندگی انسان ایجاد میکند، خداوند سبحان به سبب گناه اینها رو دمرناهم تدمیرا، خداوند اینها رو واژگونشون میکند، موقعیت هاشون میگیرد، نعمت هاشون میگیرد و سلب شخصیتشون میکند. و ما کان لهم من الله من واق، ذالک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، بدون دلیل این کارو نکردید، رسولان ما آمدن اینها با بینات، با ادله، با شواهد اومدن به حجت خدا رو بر اینها بازگو کردن، کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، راه زندگی رو نشان دادند، اما فکفروا، اینها نپسندیدند، اینها کفران ورزیدند، اینها ناسپاسی کردن در قبال نعمت‌های الهی، اینها ترجیح کفر بر ایمان دادن، اینها کفر به انبیاء الهی و آیات الهی ورزیدن. فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب، خداوند سبحان نیز اینها رو مبتلاشون کرد، وقتی پشت پای به سعادت زدن، وقتی پشت پای به راهنمایی به هدایت الهی زدن و رسولان الهی، نتیجه اون شد که خدا اینها رو به خذلان مبتلاشون کرد. فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب، خداوند سبحان قدرتمندی است که با شدت و عقوبت با مخالفین برخورد خواهد کرد، با کفار برخورد خواهد کرد. و لقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، خب بعد از این که مطرح می کند یک کلی را و یک دستوری را می دهد برای سیر در تاریخ امم و گذشتگان و پیشینیان و درس را فردا گرفتن، به گذشته نگاه کردن و فردا را ببینید، گاهی ما بعض از افرادمون اینطوریم، فکر گذشتمون خیلی میکنیم اما بی نتیجه اید. چرا؟ چون فقط تأسف بر گذشته است. آه کاش این کار رو میکردیم، کاش اما فردا که از موقعیت برامون همونطور هم پیش بیام استفاده نمیکنیم. عاقلان آن میکنند، اون که خداوند دعوت در قرآن میکند آن است که انسان به گذشته فکر کند تا آینده را روشن کند، تا گذشته چراغی باشد فراسوی آینده او، تا بتواند با مشکلات گذشته مشکلات آینده را حل کند، تا بتواند اگر خطایی فلان روز در زندگی داشتیم در برخورد با فلان کس، حال اگر چنین برخوردی پیش آمد چه باید بکنیم. این نتیجه گرفتن مهم است. صرف تأثر و تعلم بر گذشته و دست بر کف زدن و به هر حال استغفار کردن و خیلی از مسائل، اینها دردی را درمان نمی کند مگر اینکه انسان از گذشته عبرت بگیرد و آینده را تأمین کند و اصلاح کند. حالا خداوند برای اینکه نشان بدهد یه نمونه های این چنینی به عینی از این سیر را، شروع میکند بعد از این کلیات فور اگزمپل یک مثال مطرح میکند خداوند سبحان، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین. از اینجا اشاره میشود، مختصر البته در این سوره مفصل نیست، چند آیه به موسی، چند آیه به یوسف، چند آیه به نوح، یک چند آیه رو به عنوان این نمونه ها، این به نقاط ضعفی، نقاط قوتی، نقاط قوت در انبیا و مؤمنان، نقاط ضعف در مخالفان و دشمنان. خداوند کلیدها رو از این آیه به بعد یک چک مطرح میکنه که انشاءالله در گفتگوی بعد و هفته آینده معذرم بارک عزیزان ادامه مطالب رو به حول قوه الهی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. صلوات الله علیه و زمانی از می کردم به عزیزان که خلاصه همون جمله معروف، ما اکثرا عبر و اقل در اعتبار، همه چیز زندگی عبرت است، همه چیز زندگی درس است و نیاز به سیر داره. یعنی نیاز به این دارد که انسان به هر حال اون شناخت دقیق رو به ابتدا، انتها، اوساط، اون شناخت دقیق در وجود انسان به هر چیزی بیاد، پدر برای فرزند عبرت، فرزند برای پدر عبرت، زن برای شوهر عبرت، شوهر برای حکومت، برای رعیت، رعیت برای حکومت، این همه شو عبرت هم برای معلم، شاگرد، شاگرد، این همه اسباب عبرت هم برای دیگر. خدا کند که چشم گشوده شود، خدا کند که سری در درون بریم و چیزی از درون بیرون بکشیم و سری باشد در درون ما. حالا دیگه مختزی نبود انشاءالله، اگر وقتی باز میرسیم به یه آیاتی که نزدیکتر به این بحثن در انشاءالله خدمتون یک گوشهی در آنچه بزرگان در باب سیر درون دارند و خلق به الهی مطرح خواهیم کردیشون. وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام در مجموعه 41 سال عمر و چیزی بیش از 30 سال دوران امامت، متاسفانه خوب زمان زمانی است که به هر حال اون دوران پایانی امر امامت است و مشکلات و فشارهای امر امامت. مستظر دیگه از زمان حضرت رضا شروع میشه، فشارها به شکل دیگر عوض میشه، یعنی تا اونجا که دیگه باید شما مثل امروز بنشینید و 70 مرتبه بگید اینه اینه اینه، کجاست کجاست کجاست، کار اونجا میکشد که دوران تلف هجران و دوران تلف غیبت در عصر امامت آغاز میشه. اینه بقیت الله الذی اینه اینه شروع میکنید و هی صدا میزید. اما در این حال فرقی نمی کند، در حال شیعیان منتفع بودن، چیز حدود 200 راوی معتبر رو بزرگان می نویسند، برای اون شیخ دارد، شیخ مفید دارد، دیگران دارند، حدود 190 راوی معتبر که شاگردان خاص بودن، کسانی مانند ابو هاشم کوفی، کسانی مانند ریان ابن سعد که اینها از محضر وجود مقدس حضرت هادی استفاده های عالی کردند و مهربرداری کامل داشتند. گاهی مگر مشکلاتی براشون پیش اومد، آقا با کلک شیرین سلکشون یه رفت مشکلشون میکرده، نوشت برای حضرت که آقا اوزامون خراب است، برحال مشکلات زیاد پیش آمده است. حضرت سلی هم براش نوشتن کارهاتو انجام بده، کارهاتو انجام بده و امورتو مرتب کن. نامه رو گرفت و سریعاً بدهی داشت، طلبی داشت، نظرش هر چی داشت تمام کرد و حساباش رو روشن کرد و آماده. فردا دستگاه حکومت فرستادن، فردای اون روز دنبالش گرفتن بردنش. محمد ابن فرنج گرفتن بردنش. دستگاه عباسیان بازداشتش کردند، اما دیگه مشکلی نداشت، تمام کارا رو انجام داده بود، پیشبینی هم کرده بود به امر امام و 8 سال در زندان بود. تا 8 سال چیزی نداشت نداد، بعد که 8 سال گذشت نامه نوشت برای وجود مقدس حضرت هادی که آقا اگر صلاح میدانید از خدا بخواهید که دیگه بس است، از زندان ببرید. تا 8 سال صبر داشت که تحمل کند، اونم به خاطر لذت بردن در راه این که در مظلومیت اهل بیت تشریف مسایی کند. این شاگرد بردن نوشت آقا دیگه اگر صلاح میدانید، حضرت فرمودن پیغام بدن، نوشتن فرمودن که اگر زودتر میگفتی ما در حال زودتر در خدمت بودیم، مثلا حال که از خدا خواستی ایرادی ندارد. فردا صبح بود یا مثلا 2 روز بعد 3 روز بعد بود که در حال دستور عفو مجموعه زندانی هایی که در زندان بودن بودن توسط خلیفه صادر شد. کسی نفهمید چطور شد، چی شد، چرا خلیفه شد. در پایان دستور عفو بر آزادی زندانیان خلیفه تصریح کرده بود مخصوصا فلان کس، از فلان کس قفلت نشود، همه را آزاد کرد. دیگه حالا چه می کند قلم وجود مقدس حضرت هادی، چه می کند نفس وجود مقدس حضرت هادی که دل اون خبیث متنکل را هم یا اون خلیفه دیگر را هم گاه می تواند وجود مقدسش به امر خدا اونجا که ولایت تعلق بگیرد تکانی بدهد به تحملی. گاهی هم که مایه میگذاشتن دالا صحبت الله دست نمیخوام موجب تأثیر بلکه موجب نشاط عزیزان باشن، آمد و خدمت حضرت نبودن. آقا سامر را در قلیه بودن که برحال میرفتن، آقا اونجا آمد خدمت شون و گفت رسول الله خیلی اوضاع خراب شده است، 20,000 دینار بالا آوردیم قرض و نمیدانیم هم چه بکنیم، مشکل فراوان شده است. حضرت من قلم کاغذ بیارید، قلم کاغذ آوردن، نوشتن فلان کس بر این جانب این مقدار دین دارد، این مقدار دین دارد، مورد قبول است، امضا کردن دادن دستش. فهمدن ما تا یه هفته دیگه مثلا هست. بعد که آمدن من سامر را روز اول که وارد شدم میان از عمال خلیفه هم میان به دیدن من، شیعیان هم میان، تو هم میان نامه رو بیرون بکش و بر من درشت بگیر، بگو آقا طلب ما رو بدید دین ما رو بدید فلان، اینا ما میگیم نداریم که او حرفا نمیشن اصلا، باید بدید الا لا بود پرسیزیفاتو میفروشن برای از این حرفا بگو با ما. گفت من خجالت بکشن فرمایش ها چون فرمایشم در نه این حرفا نبگو به دیگران که میگیم ما بگو. دیگه آن نامه رو گرفتیم و حضرت همونطور که فرموده بودن آمدن به سامرنا و ما هم رسیدیم وارد شدیم، شروع از خلق عظیم جمع شدند و عمال نماندگان خلافت هم آمدن به دیدار امام که مدتی نبودن مثلا خارج هم بودند و ما هم وارد شدیم در حضور جمع یه مرتبه سلازدیم آقا ما دیم طلبی از شما داریم فلان چی کاغذ داره بودیم، گفتیم که این کاغذ رو دیم آقا فهمدن مهلت ما بدید امروز تازه رسیدیم بعد انشاءالله خدمت، گفتم آقا نمیشه الا لابد باید بدید. آقا فهمدن حالا کوتاه بگیرید بر ما، آسان بگیرید بر ما، گفتن نه تا که من این اصرارها را کردم دیدم که بعد از این دوره بر بودن به دست و پا افتادن. آقا لطابید این وضعیت رو هنوز ما استادیم، این نیم ساعت نشد دیدیم که برحال آوردند و چند همیان زر رو مقابل حضرت نهادن. بعد از این آقایان رو بعد از دوره بری ها آوردند و چند همیان زر رو حضرت فهمدن اشار فهمدن با من با دستشون فهمدن بیا بردار برو. من آمدم همیانها را برداشتم بردم دیدم 20,000 دینار است، 20,000 دینار را برای دیدم دادم، فرمودن حضرت سفارش دادن به من کن الباقی را هم زمینه ای کن برای تجارت آیندت. ماجرا خیلی ساده است اما نیاز به تأمل دارد که یه ولی خدا عزیزان، یه ولی خدا، یک امام معصوم میاد اینطور حد که آبروی خودش رو میپذیرن که بیان سرش داد بزنن آقا بده چرا ندادی؟ به خاطر اینکه یه مشکلی از دل یکی از شاگردانش به یکی از شیعانش حل بشه. این مقام رحمت امام است، این مقام رحمت ائمه علیهم السلام است، این مقام بزرگی این خاندان است. آبروی خودشون هم برای شیعانشون در کنار اخلاص میگذارند و حاضرن این شیعه علیه کنند. صبح صبح میلاد مسعود این بزرگوار است و گرچه دوریم به یاد تو قده می نوشیم بعد منزل نبود در سفر روحانی است. اینجا عرض سلام و ارادت داریم به ساحت مقدسش، امیدواریم خداوند سبحان به زودی زود اسباب زیارت و فرهاد قرب جمار رو انشاءالله به همه ما و شما عنایت بفرمایید. از فیوزات و برکات این میلاد مسعود همه ما مملکت ما را، مسلمین را، شیعیان را، جوانان ما رو انشاءالله برخوردار و بهرمند بگردانند. خب تذکری من میخواستم از کنم در رابطه با روز آنا شاید رو به از مساله نگیم شاید بهتر باشد گاهی در ساله های قبل مطرح کردیم، یه جمله عرض میکنم: تو چو خود کنی اختر خویش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. لا تعادل ایام ولا ایامو یعادی کن، به جنگ روزگار نردید، نگید این روز نحس است یا اون روز نحس نیست، که روزگار به جنگ شما می آید. وقتی که آمار داده می شود که بیشترین گناه در روز 13 در سال انجام می شود، طبعا بیشترین تصالفات هم در روز 13 خواهد. تو چو خود کنی اختر خویش را بد، ندار از فلک چشم نیک اختری را. خدا همه شما را امروز تا شب به حق محمد و آل محمد از معصیت و گناه حفظ کند انشاءالله.